بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيله. انك قد سمعت سابقا وتحققت ان الواجب بذاته لا يكون واجبا بغيره، فاعمل رديتك واستعمل مثل ذلك البيان في الممتنع بالذات. همطور که اشاره می‌فرمایند قبلا هم راجع به این مطلب صحبت شده بود، باز این را مسجل می‌کند، می‌فرمایند تسجیلی است برای مطلبی که قبلا گفته شده، و اون اینه که در مورد واجب تبارک و تعالی گفتیم که محال است که متصف می‌شود به یک صفت غیر ذاتی خودش، و اگر چیزی واجب به ذات باشد یعنی ذاتش اقتضای وجود دارد، اما واجب بالغیر باید ممکن باشد که متصف بشه به وجوب بالغیر. عین این حرف رو درباره ممتنع هم میزنیم که ممتنع به ذات اون است که ذاتش اقتضای امتناع داشته باشد، نه اینکه این صفت رو از غیر بگیرد ناحیه غیر بیاد. اگر ناحیه غیر بیاید صفت امتناع، اون شی ممکن خواهد. پس تنها چیزی که متصف به امتناع به ذات و وجوب امتناع بالغیر و وجوب بالغیر میشه ممکنه به ذات است، اما واجب به ذات دیگه متصف به وجوب بالغیر نمیشه، ممتنع به ذات هم متصف به امتناع بالغیر نمیشه. و نمیشه که یک شیء دو تا امتناع داشته باشه، یکی امتناع به ذاتی که امتناع بالغیر، همونطور که نمیتونه دو تا وجود داشته باشه و همونطور که نمیتونه دو تا وجوب داشته باشه. پس وجود و وجوب و امتناع و همه اینها وحدت و کثرتشون تابع متعلقشونه. اگر وجود واحد است، اگر شیء واحد است میشه وجود واحد، یعنی ماهیت واحد است. اگر وجود واحد است، وجوب واحدم را خواهد داشت، و همینطور شیء واحد عدم واحد را دارد، و اگر امتناعی هم نسبت بهش بشه امتناع واحد است. این چیز جدیدی نیست. تسجیلون انک قد سمعت سابقا و تحققت. تحققت یعنی حقیقتش را دریافتی. ان الواجب به ذاته، این مطلب را تحقیقا دریافتی که واجب به ذاته واجب به غیره نمیشه. فاعمل رویتک، حالا فکرتو به کار بینداز و این بیان را در مورد ممتنع به ذات هم بیار. وحکم به ان ما یمتنع به ذاتیهی یستحیل ان یمتنع به غیره. اگر چیزی ممتنع بالغیر باشه، وقتی اون غیر بره امتناعش هم باطل میشه. بلا لبه تر امتناع او به بطران ذالک غیر. خب حالا اگر دو تا امتناع چطور ممکنه یه شی دو تا امتناع داشته باشه؟ لا یتصور لذات واحدت عدمان ولا امتناعان، ولا یتصور ایزن عدم واحد و امتناع واحد لذاتین. دو چیز بگیم یک عدم دارن یا دو چیز یک امتناع دارن، و اینا معقول نیست. هر چیزی عدمی مخصوص خودش داره. اگر دو چیز بودن دو تا عدم خواهند داشت. کما یتصور یا کما لا یتصور، یه لا میخواد اینجا میسیم، کما لا یتصور لذات واحدتین وجودان ولا وجوبان ولا وجودان واحد. یک ذات نمیتونه دو وجود و دو وجوب داشته باشد، و متقابلا نمیشه یک وجود و یک ضرورت را برای دو ذات اثبات کرد. فقط ظهر ان کلا من الوجود و البطلان و ضرورت الوجود و ضرورت العدم، همه این مفاهیم لا یتکسر الا به تکسر الموضوعات. وحدت و کثرتشون تابع موضوع ده. کثرتشون به تکسر موضوعات هست، وحدتشون هم به وحدت موضوعات هست. لا یتحدو به اتحاد الموضوعات. فاذا یستحیل ان یکون امتناع و ماهیت مفروضه به حسب ذات و به حسب الغیر معن. نمیشه یک ماهیت دوتا امتناع داشته باشه، یه امتناع ذاتی که امتناع بالغیر، مجتمعاً با هم هر دو را داشته باشه، یا علت تبادل، یعنی اون وقتی که امتناع بالغیر ندارد امتناع ذاتی داشته باشه، وقتی امتناع ذاتی داشته باشه امتناع بالغیرش بره و بالعکس. معن با هم هر دو این صفت را داشته باشه یا علت تبادل. فالمستحیل به ذات یکون و ضرورت و عدمیهی به حسب نفس ذاته. اگر چیزی امتناع داشته باشه ذاتاً، این امتناعش به حسب نفس ذاتش است. فقط دیگه ایش امتناع دیگری نمیتونه داشته باشه. بدتتن نمی تأکید مطلب. فقط بزغه، فقط زهر ان کل ما بالغیر، هر چیزی که بالغیر باشد، چه وجوب باشد چه بطلان که امتناع و عدم باشد. موضوعش ممکنه به ذات است، ممکنه به ذات است که متصف به وجوب بالغیر و امتناع بالغیر میشه. وقد علمت. بعد یه نکته دیگه‌ای هم را اضافه می‌کنند و اون این است که در باب امکان گفتیم که امکان را مشهور و کما بر اساس ماهیت می‌سنجند، ولی حقیقت هم این است که امکان مربوط به وجود است و وجود وقتی ما وجوب را مرتبه ضعیفش را در نظر بگیریم لازمش امکانه. اگر وجود قوی باشد میشه وجوب، اگر ضعیف باشه میشه وجود. و متقابلا نسبت به عدم هم همینه میشه گفت. طبعا وقتی یه چیزی وجود ضعیفی دارد عدم ضعیفی هم خواهد داشت، یعنی که میشه ممکن الوجود و العدم. اما اگر اصلا نمیتونه وجود داشته باشه ما میشه ممکن الوجود. قد علمت ان المعنى الامكان الذاتي يجب ان يتصور على وجه نسبته الى كل من الوجوب بالغير والامتناع بالغير نسبه النقص الى تمام. این دوتا را به صورت نقص و تمام باید حساب کنیم که وجوب مرتبه کامله ایست از امکان، یعنی امکان دلالت داره بر ضعف وجود، کما اینکه وجوب دلالت داره بر تأکد وجود. اونا قبلا داشتیم. حتی یستصح اتصاف الممکنه به ای منهما، این که میبینیم یه شیء ممکنی متصف میشود هم به وجوب و هم به امتناع، مال این است که ضعف دارد هر دوی اینا. خب تا اینجا دنباله مطلب واجب و امتناع بود و احکامی که مال این هاست. از اینجا مطلب عوض میشه، البته بی ارتباط با واجب و امتناع نیست، ولی اصلا سنخ مطلب مطلب دیگریست. به حقش بود که مثلا یه تیتر علایده‌ای داده بشه به اینجا. این مربوط به مسائل معرفت هست، مربوط به راه شناخت واجب و ممتنع هست، نه نسبت به احکام خودش. این قسمت که آخر این فصل باشه و به یک فصل تامی که بعداً ذکر میشه، اینا در واقع مباحث معرفت شناسی است. اگر ما بخوایم مباحث معرفت شناسی را در اونچه در کتاب‌های فلسفی ما هست جمع‌آوری بکنیم، این قسمت‌ها رو باید استخراج کنیم. یک قسمت بعضی ها در اینجا ذکر کردن، بعضی ها در باب مواد سلاس یادتون باشه یه فصلی داشتیم در کیفیت معرفت معدوم و ممتنع، فصل 19 هم بود. بیان اینها در واقع مباحث معرفت شناسیه. گاهی همین مطالب در کتاب منطق ذکر کردن، همون مطلب شناختن ممتنع و اینها رو شیخ در برهان شفا آورد، همونطور در تعلیقات به طور پراکنده بحثایی دارن. قبل از این بحثا اگر جمع آوری بکنیم، همون بحث‌های معرفت شناسی است که امروزه به طور مستقل به صورت یک علم مطرح میشه. البته بحث کاملی نمیشه، ولی بحث‌های متفرقی است در زمینه معرفت شناسی. به هر حال یه مذهبی رو خود ایشون اینجا بیان میکنند، البته خیلی بیان برهانی قوی نیست، ولی خب نکته است. میفرماند اگر ما چیزهایی که متعلق علم میتونه قرار بگیره به وجهن، یا توقعی داریم که علم بهش تعلق بگیره، در نظر بگیریم، دو تا حاشیه داریم. یک حاشیهش واجب هست تبارک و تعالی، میخوام علم بهش پیدا کنیم مثلا. یک نقطه مقابلش هم ممتنع به ذات است. در این بین چیزهایی که هرچه واقع بشه دیگه ممکنات هست. از این دو حاشیه که بگذاریم، یکی واجب به ذاتی که هم ممتنع به ذات، بقیه چیزهایی که ممکن است به وجهی متعلق علم قرار بگیره، اینا هم ممکنات. این ممکنات بعضیشون به واجب نزدیکترند، بعضیشون به ممتنع نزدیکتر است، و طبعا بعضی هم تقریبا در وسط قرار میگیرند، وسط معنای حقیقیش. مثلا این دو تا حاشیه علم حقیقی بهش تعلق نمیگیره. ما نه واجب به ذات رو میتونیم درست بشناسیم و نه ممتنع به ذات رو. واجب به ذات رو نمیشناسیم برای اینکه ماهیت ندارد، عقل ماهیت ها رو میشناسد، مفاهیم رو میشناسد. ذات واجب فوق این هست که ما بتونیم مفهومی ازش بگیریم، مفهومی که حاکی از خود ذات باشه، از حقیقت خود ذات باشه. این است که معرفت به کنه ذات واجب برای عقل میسر نیست و عقل توان شناختن وجود واجب را ندارد. ممتنع هم همینطوره، برای اینکه اصلا شیئیتی نداره تا اینکه عقل را درک بکنن. عقل ماهیات را میتونه کنهش را درک بکنه، ماهیات مال ممکناته، ممتنع شیئیتی ندارد. اینجا شیئیت را در ایشون مساوی میدونن با ماهیت، برخلاف اون بحثایی که در باب وجود داشتیم که وجود با شیئیت مسابقه، اینجا شیعیت را با ماهیت مساوی میگیرند. میگن نه واجب شیعیت دارد به این معنا، نه ممتنع شیعیت دارد. شیعیت مال ماهیات هست و ایناست که قابل شناختن است. پس ما باید این طمع را ببریم از این که واجب را بشناسیم یا ممتنع را بشناسیم، چون اینا هیچ کدوم شیعیت ندارد. میمونه این ممکنات. ممکنات اونهایی که خیلی نزدیک باشن به یکی از این دو قطب، اونها هم شناختشون خیلی مشکل میشه. مثلا عقول به واجب نزدیکتر هستن، مفاهیم مثل هیولا و حرکت و اینها هم به ممتنع نزدیکتر هستن، به این حاشیه نزدیک. این دوتا هم شناختشون مشکل. اون چه شناختشون آسونه اونایی که در وسط وسط قرار میگیرن و این اجسام امور جسمانی هستن که اینا رو ما عقلمون بیشتر توانایی شناختشون داره. بعد خودشون اینجا بین پرانتزی نکته‌ای رو اضافه میکنن که از نظر ما صور خیالیه اینها هست، نه خود اجسام. به هر حال این یه تقسیم بندی برای موجودات میکنن از لحاظ کیفیت تعلق علمی بشه. ولی همطور که ملاحظه میفرمایید برهان قویی برای این مطلب نیست. فقط همون روی اون تکیه باید بکنیم اول که کار عقل شناختن مفاهیم است. این مفاهیم یا مفاهیم ماهوی هستند یا غیر ماهوی. اونجایی ما میگیم کنه شیء شناخته میشه که ماهیت شیء شناخته بشه، پس باید ماهیتی داشته باشد تا شناخته بشه. چون واجب و ممتنع ماهیتی ندارند، پس اینا قابل شناخت عقلانی نیستند. کنهشون را نمیشه شناخت، برای اینکه کنه ماهیت در ماره اونا معنا نداره. اما سایر مطالبش مقداری به بیان خطابی اشبه هست. ولی یعلم و یتذکر، باید دانسته بشه و به خاطر بیارید، چون باز شبیه این مطلب قبلا هم داشتیم که واجب و ممتنع هیچ کدوم قابل شناخت نیست. باید به خاطر آورد که العقل کما لا یستطیع ان یطیق اشراق نور الاول تعالی، عقل طاقت تابش نور خدای متعال را ندارد، نمیتونه حقیقت واجب را درک کنه، چون طاقت این را نداره که اون نور را تحمل کنه. و یتعقل کنه مجده و جلاله لغایت سطوع شمس کبریائه و فرط ظهوری و فعلیته. به عنوان تشبیه معقول به محسوس، مثل اینکه چشم ما نمیتونه خورشید را درست درک بکنه به خاطر اینکه نورانیتش زیاده، در باب وجود هم همینطوره. وجود واجب تبارک و تعالی قابل درک به عقل نیست، برای اینکه درک عقل ضعیف. این از یک طرف، این یک حاشیه از چیزهاییست که ما میخوام علم بهش پیدا کنیم. حاشیه دیگرش ممتنعات است. کذلک لا یقدر ان یتعقل الممتنع بذات لفرط نقصه و بلوغه اقصى غایت النقصان، دیگه کمترین به نهایت نقصان است. الهیس و تجاوز و شیعیه، یا الهیس و تجاوز شیعیه، ظاهرن تجاوز رو باید بکنیم، حیس و معمولاً اضافه به جمله میشه. تا اونجایی که از حد شیعیت تجاوز میکند، یعنی شیعی نیست. چطور شیعیت از تجاوز میکنه ممتنع از حد شیعیت؟ فإن الشیء لا ينفك عن الوجود فما لا وجود له لا شیعیت له. اینجا از یه طرف شیعیت رو میخوان با به استناد اینکه مسابق با وجود است در نظر بگیرن، اما بعد خواهند گفت که در مورد واجب هم همینطور. بل عقل الانسانی یقدر على ادراک ماهیات الاشیاء و شیعیاتها. این شیعیاتی که اینجا میفرمایند این چیه؟ این میشه یاد همون ماهیات، عطف بیان برای اون ماهیات در واقع. ولا یقدر على تعقل الوجود صرف الذی لا شیئیت له. وجود صرف هم میگن شیئیت ندارد. این شیئیتی که از وجود صرف نفی میکنن همون ماهیته. پس باید بدونیم که شیء دوتا اطلاق داره، گاهی به معنای ماهیت به کار میره، گاهی به معنای وجود. کجاست اون وجود صرفی که شیئیت نداره؟ کما فی الواجب جل اسمه. ولا علی تعقل العدم الصرف الذی لا شیئیت له ایزن به وجه من الوجوه. لکن هناک در مورد واجب لفرط کمالی و فعلیته، و در اینجا در عدم و امتناع لفرط نقصان و البطلان. خب این حکم دوتا حاشیه معلومات از واجب و ممتنع. نه خیلی ارز کردم اینجا شیعات یعنی ماهیت خب اگه شیعیت مسابقه وجود باشه اونم باید بشه شیعیت صرف. بله حالا بنده اینجور فکر میکنم که اگه شیعیت اینجا به همون معنای مسابقه با وجود باشه وقتی وجود صرف میشه شیعیت هم بشه صرف و این که اصلا نفی بشه. و کل ما یقرب من الاول تعالی، خب این دو از این دوتا حاشیه که گذاشتیم اینا که در وسط واقعا بعضی به این حاشیه نزدیکترن بعضی به اون حاشیه و بعضی هم نه. کل ما یقرب من الاول تعالی کان یقرب من فی ذلک الحکم، نزدیک میشه به عدم شناخت مثل عقل اول. و ما یتروح تد شیئن فشیئن هی معرفت ها آسون تر میشه. از این طرف هم کل ما یقرب من الممتنع کان یقرب من فی الحکم، حکم ممتنع چی بود؟ اونم عدم شناخت بود. اونایی هم که نزدیک ممتنعات باشن اونم شناخته نمیشن، شناختشون مشکله. کل حیول الاولا و الحرکه و ما یقرب هما، پس اونایی که قابل شناختند بیش از هر چیز و شناختشون آسونه چی هن؟ اونایی که درست در وسط واقع میگن، نه به این قطب نزدیکن نه به اون قطب، نه اون هم اجسام ماده. و ملخص القول، این یک بیان دیگری است اینجا. این بیان مال فخر رازیه، ایشون اینا به دنبال اون مطلب آوردن، شبیه اونه ولی عین اون نیست. میگه معلومات بعضی هاشون این فقط در بین موجودات در نظر گرفته، ایشون اومدن دو تا حاشیه قرار دادن، یکی ممتنع و یکی واجب. این در بین موجودات میگه که یک طرف واجب است و یک طرف هم هیولا، دیگه ممتنع رو از حساب خارج می‌کنه. من المعلومات ما وجودها فی غایت القوه مثل الواجب الوجود و یتروه العقول المفارقه و الجواهر الروحانیه و منها ما وجوده فی غایت الضعف شبیه بالعدم لکونه مخالطا للعدم توأم با عدم است مثل هیولا و زمان و حرکت. پس دو تا حاشیه شد واجب و هیولا. و منها ما یکون متوسطا بین الامرین و ذالک مثل اجسام المادیه عند القوم، سایر حکما میگن اجسام مادیه، میگن قابل شناختن، ما میگیم با اجسام مادی هم به ما انها مادیه قابل شناخت نیستن، صور خیالی یشون قابل شناخت است. و مثل اجسام التی فی خیالنا عندنا، ما به جای خود اجسام صور خیالیشون میگیم. از الجسم ما لم ينتزع صورته عن الماده نزعا ما لا يمكن العلم به كما سنحققه في مباحث الحواس والمحسوسات. اونجا خواهم گفت که علم حتی علم خیالی هم که باشه باید دیگه نه تجردی داشته باشه. به هر حال این یک اشکال چیز اختلاف مبنایی است، حالا صرف نظر از این مطلب بالاخره عالم اجسام و علمی که به این اجسام تعلق میگیرد، حالا خواه صور خیالی باشد یا صور حسی و بگیم ادراک حسی مادی هست اونطور که قوم تصور میکنن، این هاست که متعلق علم متعارف انسان قرار میگیره. ول اقول البشریه ما دامت مدبرتن لحاظ الابدار الالسوریه تعجز عن ادراک القسم الاول، واجب و اقول و اینا رو درست نمیتونه بشنس. خب علم و معلوم یکیست، معلوم به ذات که همون علم با علم یکی. عقول نمیتواند قسم اول را درک کند کما یعجز ابصار الخفافیش ان ادراک نور شمس، همونطور که خفاش نمیتونه نور شمس را ببینه، لنه یبهر ابصارها غلبه پیدا میکنه و چشمش را خیره میکنه. ما هم نسبت به واجب و مجردات هم اینجور هستیم، نور اونها چشم ما را خیره میکنه نمیتونیم درست درک کنیم. از طرف دیگه قسم ثانی هم یعنی اونایی که در غایت ضعفن اونها هم را درست نمیتونیم درک کنیم، برای اینکه در همین عالم هم چیزهای خیلی ضعیف و کوچیک و کمرنگ و اینا را نمیتونیم درست درک بکنیم. و ایه جزا ایزن ان ادراک القسم الثانی لضعف وجود تلک الامور و نقصاناتها کما یه جزا البسر ان ادراک المدرکات البعیده و صغیره و صغیرت فی الغایه، چیزی که خیلی دور یا خیلی کوچک باشه اونا رو ما چشم ما نمیبینه. در عالم عقل هم همینطوره، اون چیزی که خیلی ضعیف باشه عقل نمیتونه درست درک کنه. فاما القسم الثالث که اون متوسط باشد، فهو الذی یقول قوة البشرية على ادراکه و الاحاطة به که معرفت الابعاد و الاشکال و الطعوم و الالوان و سبب و ذالک. این قسمتش دیگه باز خود ایشون اضافه کردن. تا اینجا از ملخص الکل تا اینجا تقریبا کلام فخر رازی بود، به جز اون جمله وسطش که گفتن منظور صور خیالی است. سبب ایشون این مطلب را اضافه میکنند که علت این که ما میتونیم امور متوسط درک بکنیم مال اینه که درک مال نفس انسانیست. نفس مراتب مختلفی داره. اکثر مردم در حد متوسط از ادراک هستن، یعنی نه نفوسشون اونقدر ضعیف است که در حد حیوانات باشه، نه اونقدر تعالی پیدا کرده که در حد مجردات باشه، یعنی سنخیت داره به عالم خیال. این است که صور خیالیه رو میتونن بهتر درک بکنن، اما صور عقلیه خالص را اوهدیه از عقول میتونند بهش برسن. کما اینکه نفوس بسیار ضعیفه که حتی ادراک خیالیشون هم خیلی ضعیف باشه، اینا هم خیلی نادرند، مثلا نوزاده که همچه حالت. سبب ذالک ان اکثر نفوس البشریه فی هذا العالم مقامها مقام الخیال، خیال و الحس، که ایشون خیال و حس را میدونه یکی میدونن، ادراک خیالی و حسی را یک سنخ میدونند. حالا در باب علم و عالم و معلوم خواهد بود. ول مدرک لابد ان یکون من جنس المدرک، یا مدرک لابد ان یکون من جنس المدرک، مدرک و مدرک باید سنخیت داشته باشند، کما اینکه غذا و مقتضی باید با هم سنخیت داشته باشه. مثلا پرنده های خیلی کوچیک یا حشرات، اینا یک اجسام خیلی خشن و درشت و سنگ و اینا نمیتونن تحمل بکنن، و بالعکس همطور که غذا با مقتضی تناسب دارد، علم هم با عالم به سمخیتی داره. فلذالک به خاطر این است که سهل علینا معرفت و حاصل امور، چون نفوس ما از سنخ خیال هستند، در مقام خیال هستند، ادراکات خیالی براشون آسونه، اما سایر چیزها کمابیش مشکل. خب این همطور که ملاحظه فرمودید صحبت معرفت بود، بحث در واجب و ممتنع و اینها بود، به مناسبت معرفت اینها هم را مطرح کردن، با اینکه یک بحث مستقل است. فصلون فی ان حقایق الاشیاء ای الامور غیر الممتنعت به ذات یمکن ان تکون معلومتا للبشر. این فصل باز ناظر هست به یک فصلی که فخر رازی در اواخر باب عقل و عاقل و معقول مطرح کرد، و همطور که عرض کردم باز مربوط به بحث معرفت هست. یعنی وقتی ما میگیم که فلسفه مثلا بحث از حقایق اشیا میکنه، یا ما میخوایم همه حقایق اشیا رو درک بکنیم، طبعا این سوال مطرح میشه که آیا همه حقایق اشیا قابل شناختن هستن ما توقع این داشته باشیم که اینا رو درک بکنیم یا نه نیستن. یه بحث خیلی جدی است. این بحث را در جاهای مختلف مطرح کردن، بسیاری در منطق مطرح کردن، مثلا شیخ اشراق در منطق حکمت الاشراق مطرح کرده، خود شیخ در برهان شفا مطرح کرده. این ایشون یه بخشیشو در باب وجود و عدم نقل کردن که اینجا باشه، یه قسمیشو در باب مواد ثلاث نقل کردن، اونجایی که مربوط به واجب و ممتنع هست، چون معرفت واجب و معرفت ممتنع مطرح شده، اینو در باب مواد ثلاث آوردن، فصل 19 هم میگه. در از جای مشخصی برای طرح این بحث وجود نداره، جای مختلف ذکر شده. شاید کار فخر رازی از همه مناسب‌تر باشه که در باب عقل و عاقل و معقول مطرح کنه. برحال ایشون یک کلامی رو نقل میکنه از یک شخص گمنامی و یک کتاب گمنامی، میگه ربما یوجد فی بعض الکتب، ظاهرن کلامی است مال یک فیلسوف به نام معروفی نیست. حالا ایشون کجا یافته اس اشاره نمیکنه که این کتاب مال کی است و گویندش کی. یک کلامی رو نقل میکنه و خود ایشون نقد میکنه اون کلام. مرحوم صدر متعلین اول این کلام رو نقل میکنن و خودشون نقد میکنن، بعد کلام نقد فخر رازی رو نقل میکنن و نقدی بر نقد او دارن. همش در این فصل اومده. حالا اصل کلام که ربما یوجد فی بعض الکتب محتوا چیه؟ این نویسنده گفته که ما وقتی میگیم علم به حقایق اشیا پیدا میکنیم، حقایق اشیا دو قسمه، بعضی حقایق مرکبند بعضی ها بسیط هستند. غالبا در فلسفه اولا وقتی مرکب گفته میشه، مرکب از ماده و صورت منظوره، مرکبات خارجیه که میگن، منظور ماده و صورت. ولی گاهی هم در طبیعیات فلسفه وقتی مرکب میشه، در مرکبات گفته میشه، در مقابل عناصر هست. عناصر بسیط هستن، مرکبات اون چیزایی هستن که از مجموعه عناصر مثل معادن و عرض کنم که نبات و حیوان و موالید سلاس، اینا رو میگن مرکب. قاعدتا منظور از مرکبات در اینجا چون بحث فلسفه اولاست، منظور مرکب از ماده و صورت. ولی خب ایشون اسمی نیورده، شامل هر دو هم میشه، میشه گفت بحث شامل هر دو. به هر حال میگه اشیایی رو که ما میخوام بشناسیم یا مرکبند یا بسیط. مرکبات رو میتونیم تعریف کنیم به اجزایشون. وقتی مرکبی رو سوال بکنند میتونیم ماده و صورتش رو ذکر بکنیم. مثلا بگیم حیوان چیه؟ میگیم جسم و نام حساس و متحرک به اراده. اشاره میکنیم به ماده و صورتش. البته ماده و صورت رو وقتی به صورت لابشت در نظر بگیریم میشه جنس و فصل. در واقع جنس و فصل که ذکر میکنیم اشاره به اجزای خارجیه این شیء از این شیء مرکبی که در خارج ماده و صورت است. به این وجه میتونیم ما مرکبات رو تعریف کنیم و بشناسونیم. و حقیقت مرکبات هم همین است، همین اجزایش. اما در مورد بساط مثل نفس که ماده و صورت نداره، یا طبعا عقول مجرده و در قبل از همه بالاتر ذات واجب تبارک و تعالی، اونجا ما نمیتونیم حقیقت اینها را درک بکنیم، برای اینکه مرکب از اجزا نیست تا بگیم اجزا این جنس و فصل قرار بدیم یا اشاره به ماده و صورت بگیم. یا فرض کنیم مثل ترکیبات دیگری که مثلا میگیم آب مرکب از اکسیژن و هیدروژن هست، مثلا به این صورت نیست، چون ترکیبی ندارن ما نمیتونیم یک تعریف حقیقی هم براشون بیان بکنیم و علم به حقایقشون پیدا کنیم. برای این مطلب که بساط را نمیشه حقایقشون را درک کرد، یک استدلالی هم میکنه ایشون. یا اگر بساط درک میشدند لوازمشون هم درک میشدند، چون ذات علت است برای لوازمش و علم به علت مستلزم علم به معلومات، به معلولات است. اگر ما حقیقت بسیطی را حقیقتش درک میکردیم، همه لوازم آثارش هم میدونستیم. اون وقتی که کسی درش اختلافی نمیشد، همه میدونستن حقیقتش چیه، مجموع این آثار و لوازم را هم داره. ولی این که میبینیم در تعریف بساط اختلاف میشه، هر کسی یه جوری تعریف میکنه این امر بسیط را، ما اینه که هر کسی یه لازمی را دیده، یکی یه لازم دیگر را دیده. اون کسی که این لازم توجه کرده تعریف میکنه به این لازم، اون یکی که یه لازم دیگری را دیده تعریف میکنه به لازم دیگری. اینه که تعریف ها مختلف میشه و معلوم نیست که حالا حقیقتش کدومه. یه همچه کلامی هم ایشون در استدلالی میاره که سر این که در بساط اختلاف نظر هست در تعریفات و اینا، به خلاف مرکبات که کمتر درش اختلاف میشه، اینه که ما بساط رو میخوام با لوازم بشناسیم. لوازم شی ممکنه متعدد باشه، هر کسی یکی از اینا رو ببینه، این که اختلاف میشه. اگر ما و خود همین نشانه این است که حقیقتش شناخته نشده. اگر حقیقت شناخته شده بود، چون حقیقتش علت است برای لوازم، وقتی علت رو میشناختیم همه معلولات هم شناخته میشدن، اون وقت درش هم اختلاف واقع نمیشه. این همچون بیانی است که فخر رازی نقل. خود فخر رازی نقدی داره که بعدن میاد. ایشون قبل از رسیدن به حرف فخر رازی خودشون یک نقدهایی بر این کلام میکنن. میفرمایند که اول باید ما توجه داشته باشیم به این که یه وقت علم به کنه شی پیدا میکنیم، یک وقت علم به وجه شی پیدا میکنیم. علم به وجه هم دو جوره. یه وقت علم به خود وجه را در نظر میگیریم، یک وقت علم و شی به وجهن را. اگر ما علم به وجه و شیء را در نظر بگیریم، مثلا فرض بفرمایید که زوجیت را برای اربعه بگیم این زوجیت برای اربعه لازم له، به این صورت مثلا در نظر بگیریم، این مثل قضیه طبیعیه میمونه و قضای طبیعیه چون لازم و ملزومیت و این حرفا مباحث منطقی ماننده که این طبیعت لازمش این است. قضای طبیعی در حکم قضای شخصیه است، یعنی نظر به وجود خارجی نداره، یعنی این طبیعت مختزاش این، حالا در ذهن باشه در خارج باشه، شرطش وجود خارجی نیست. ولی وقت مثلا میگیم زوجیت لازمه اربعه هست، این یعنی زوجیت خارجی رو حتما نمیگیم، زوجیت در ذهن هم هست. بله این هم بر لزام که من ارز کردم مثل قضای طبیعی میمونه، به همین جهت میمونه، یعنی حکم اون را داره از جهت اینکه طبیعت رو یه چیز خاصی در نظر میگیره، حکم برایش کسرات رو درش لحاظ نمیکنه، حکم قضای شخصیه رو داره، این طبیعت این حکم رو داره. این یه حرفه که ما بگیم علم به وجه و شی، یعنی زوجیت وجهن للاربعه و ما علم به این وجه داریم به ما انه وجهن. این یک مطلب است. یه مطلب این است که ما میگیم اربعه رو میشناسیم با خواصی، یکی زوجیت است. در این حالت وقتی میگیم اربعه رو ما به زوجیت میشناسیم، زوجیت رو به عنوان معرف برای اربعه در نظر میگیم، این معناش این است که هر جا فردی از اربعه تحقق پیدا کند این حکم را خواهد داشت. این یه امر متعارف است، یعنی از قبیل قضای حقیقی است. قضای حقیقی ناظر به افراد است در واقع. طبیعت هم اگر ذکر میشه به عنوان مرآتی است برای افراد. چه بگیم الانسان ناطقون، چه بگیم کل انسان ناطقون. اگر الانسان ناطقون به عنوان قضیه حقیقیه در نظر بگیریم، معناش این است که حرف هر جا انسان تحقق داشته باشد ناطقیت تحقق دارد، ناظر است به وجود خارجی است، نه به عنوان الانسان ناطقون که از قبیل حبل اولی باشه، به فقط مفهوم باشه. به هر حال اون جایی که ما نظر به وجود خارجی داریم، یعنی حکم را میخواییم برای افراد خارجی شیء اثبات بکنیم، در اینجا در واقع ما داریم اون شیء را از مرآت این خاصیت میبینیم. این علم و شیء به وجه است، نه علم به وجه و شیء است. پس در اینجا میتونیم ما بگیم عالم به این شیء شدیم، منتها از این دیدگاه. مثلا وقتی گفتیم فرض کنید انسان ناطق است و منظورمون به صورت قضیه حقیقیه بود، یعنی انسان‌های خارجی دارای صفت ناطقیت یا زاهکیت فرض کنید هستن، این ما داریم انسان را از دیدگاه از عینک ناطقیت تماشا میکنیم. درسته که اصالتا ما مفهوم ناطق رو مطرح کردیم، یعنی علم ما به این ناطق تعلق گرفته ابتدا، ولی این ناطق به عنوان صفتی است برای انسان. پس ما انسان را شناختیم به وصف ناطقیت. اینجا نمیتونیم بگیم ما انسان را نشناختیم، و انسان را شناختیم منتها به وجهن شناختیم نه به جمیع الوجوه. خب حالا این آقا که میگه که در مرکبات ما اصلا علم، در بساید اصلا علم پیدا نمی کنیم، میخواد بگه حتی علم به وجهن هم پیدا نمیتونیم بکنیم، یعنی خودشی را به وجهن هم نمیتونیم بشناسیم. چرا؟ به این معنا ما خودشی را به وجهن میتونیم بشناسیم. وقتی ما صفاتی، لوازمی، آثاری برای شی شناختیم و اون را با این آثار تعریف کردیم، در واقع معرف را شناختیم به وسیله این معرفات، نه اینکه فقط علم ما منحصر شد به معرف و دیگه سرایت نمی کند به معرف. اینجا علم ما سرایت می کنه به معرف و معرف را به وسیله معرفات شناختیم، به وسیله این خواص. پس می تونیم بگیم علم بسائط هم به وجه می تونیم بگیم. البته وقتی میگیم علم سرایت می کند، یه وقت سرایت هست از قبیل همین جا که گفتیم علی انسان ناطقون، یعنی علم به طبیعت الانسان است و سرایت میکند به افرادش. اینجا این سرایت سرایت حقیقی است، یعنی علم به افراد ذاتی انسان هر کدام این حکم را دارن، اصلا حکم مال افراد است در واقع. اگر گفتیم از طبیعت سرایت میکند به فرد ذاتی، این تجوزی در کار نیست، چون اساس قضای حقیقیه طبیعت را از اون جهتی که موجود هستند در خارج محل بحث مورد نظر قرار میدیم. این که هیچ تجوزی در کار نیست و حقیقتا و به ذات این حکم برای افراد هم ثابت میشه، ولی یه فرد خارجی همیشه فرد به ذات نیست، توأم هست فرد خارجی با عوارضی. مثلا زید خارجی فقط فرد انسان نیست، مصداق انسان نیست، مصداق ابیض هم هست، مصداق رجولیت هم هست، مصداق بیاض هم هست و مصداق خیلی مفاهیم دیگری. مجموع اینها میشه فرد بالعرض برای انسان. فرد به ذات انسان چیه؟ فقط حیثیت انسانیت زید است که فرد به ذات انسان است. اون حیثیت ذاتاً مصداق ناطقون هم هست، یعنی حکمی را که برای طبیعت الانسان اثبات کردیم به لحاظ افراد، نه طبیعت الانسان به عنوان قضیه طبیعیه. وقتی به لحاظ افرادی حکم برای طبیعت اثبات میکنیم، طبعا سرایت میکنه به افراد، بلکه اصالتاً مال افراد است. و سرایت میکنه به فرد بالعرض، یعنی این حکم برای مجموع این خواص و آثار اون داره اثبات میشه. اینجا یک نوع تجوزی در کار هست، سرایتی است از به ذات به بلعرد. یعنی زید که به نظر میگیریم که مجموعه است از اوصاف و اعراض و به اضافه جوهر انسانیت، و اون وقت اینو میگیم انسان است، این حقیقتا ناطق است. ناطقیت مال همه اینا نیست، ناطقیت مال فقط حیثیت انسانیتش است. اینا رو باید توجه داشته باشیم که یک سرایت به ذات داریم و یک سرایت بالعرض، ولی به هر حال در همینجا دیگه متوقف میشه دیگه، حکم از این حقیقت به چیز دیگری جز به فرد به ذات و بالعرض خودش سرایت نمی کنه. سرایتش به فرد به ذات حقیقی است، به فرد بالعرضش هم یک نوع تجوزی درش هست، ولی به چیز دیگری سرایت نمی کنه. حکمی رو که برای فرد انسان ثابت کردیم، برای انسان اثبات کردیم و به فردش هم سرایت کرد، دیگه به افراد همار و فرس و اینا سرایت نمی کنه. پس این حکم مخصوص این افراد این ماهیت هست، یا فرد به ذاتش حقیقتن و فرد بالعرضش هم بالعرض. پس میتونیم بگیم ما این حقیقت را از راه این وجه، از راه این خاصیت، این اثر، این لازم شناخته ایم، و اینم واقعا معرفت خود این شیء است. یعنی سرایت این حکم به این مصادیقش، این یک سرایت حقیقی است و وجهی است برای شناختن خود این شیء. این توجیه این است که ما بساط را می توانیم از راه لوازم و آثار بشناسیم، و اینم معرفتی است برای اینها حقیقتا. اگر گوینده ای که گفته بود حقایق بساط را نمی شناسیم، مقصودش این بود که اینجور علم هم پیدا نمی کنیم، این کلامه ایشون نقد خوبی است برش. اما اگه منظورش از اینکه علم به حقایق بساط پیدا نمی کنیم، یعنی کنه ما بساط را، این چیزیست که خود ایشون بعدن خواهند گفت که ما هم معتقد نیستیم که بساط را بالکنه میشه شناخت، و اینجا هم تکیهشون روی همین لوازم هست و معرفت به وجه هست، ما در واقع نقدی نخواهد شد، یه توضیح میشه برای اون کلام. این یه مطلب. مطلب دیگه این است که آخر کلامشون گوینده گفت که اگر ما حقیقت بساط را میشناختیم، دیگه همه لوازم آثار را میشناختیم و درش اختلافی نمیشد، چون خود حقیقت علت است برای لوازم. وقتی علم به علت پیدا کردیم، خود به خود علم به معلولات هم حاصل خواهد شد. ایشون اینجا یه نقد محققانه ای داره. میفرمایند ما لوازم دو جور داریم، یه لوازم ما لوازم ماهیتن، یه لوازم ما لوازم وجودن. طبعا علیت و معلولیت هم هر جا مطرح بشه متناسب با خودشه. اگر در لوازم ماهیت گفتیم معلول شی هستن، یعنی معلول ماهیتن. در لوازم وجود وقتی میگیم معلول خود شیئن، یعنی معلول وجود شی هست. حالا که شما میگید ما علم به علت اگر پیدا کنیم، علم به همه لوازمش، اگر علم یک حقیقتی پیدا کنیم، علم به همه لوازمش پیدا میکنیم، منظورتون از حقیقت یعنی وجود؟ یعنی علم به وجود شی پیدا کنیم، وجود خارجی شی، یا منظورتون علم به ماهیت است؟ اگر منظورتون لوازم ماهیت له وجه، ما وقتی مثلا ماهیت اربعه رو درک میکنیم، علم به لوازمش هم که یکشم زوجیت هست پیدا میکنیم. اما اگر منظورتون این است که وقتی علم به یک ماهیتی پیدا میکنیم و حد شیء را شناختیم، یعنی حد ماهیتش را، اون وقت لوازم وجودش هم را درک میکنیم، به خاطر اینکه اون وجود علت هست برای اونها، چنین ملازمه وجود نداره. ما ماهیت را درک کردیم، ماهیت علت نیست برای لوازم وجود خارجی. مثلا ماهیت نار را درک کردیم، این لازمش این نیست که ما بدونیم که نار حتما در خارج حار هست، چون حرارت لازمه وجود نار است، نه لازمه ماهیت. حالا مناقشه در مثال نفرمایید، فرض اینه که ما نار را تعریف میکنیم به یک ماهیت خاصی که از عناصر اربعه که قائل بودن، و حرارت میگن لازمه وجود نار است. حالا نار حرارت نفرمایید، بفرمایید اینکه تأثیر داره در انبساط فلزات. این تأثیری که نار در انبساط فلزات داره یا در ذوب فلزات داره، این معناش نیست که ماهیت نار را درک کرد همه اینا رو بدونه. چرا؟ برای اینکه اونا لوازم وجودشه. ما اون چرا شناختیم از راه حد ماهیت بود. شناخت ماهیت مستلزم شناخت لوازم وجود نیست، چون علیت و علیتی بین اینها نیست. پس نباید تصور کرد اگر ما گفتیم حقیقت شیء را شناختیم، یعنی ماهیت شیء را شناختیم، باید لوازم وجودش هم را بشناسیم. و کلام در آثار و اول لوازم بود، اون آثار لازم بود. آثار لوازم معمولا هم آثار خارجی هستند، از لوازم وجودن، نه لوازم ماهیت. فصلن فی ان حقایق الاشیاء، منظور از حقایق اشیاء چیه؟ الامور الغیر الممتنعه بالذات. منظورتون از این اشیایی که اینجا ذکر میکنند شامل واجب هم میشه، فقط چیزهایی که ممتنع بالذات هم خارج میشه. اینها یمکن ان تکون معلومتا للبشر، حالا معلومتن بلکن او به وجه، اعمس از هر دو. مدعای این فرض اینه که فعل جمله قابل معرفت است، گاهی بلکن و گاهی بلوجه. اینجا حقایق گفته میشه همون است که در فلسفه میگیم، که میگیم که علم به حقایق اشیا، منظور چیه اونجا؟ منظور همون موجودات است، یعنی عالی ترین مرتبه‌ش همون علم به ماهیت، یعنی خود ماهیت رو درک بکنیم. ربما یوجد فی بعض الکتب ان الحقایق المرکبه، این مطلبی است که فخر رازی نقل کرده و نقد کرده، من دیگه اسم صاحبش و کتابش اینا نیاورد. مطلب اینه که الحقایق المرکبه یمکن معرفتها، ما مرکبات رو میتونیم بشناسیم به خاطر اینکه مرکبات رو تحلیل میکنیم به اجزایش، اجزا رو معرف قرار میدیم برای کل، لاجل امکان تعریفها به اجزای حل مقومت لها، اون اجزایی که مقوم شیئن، ماده و صورت معمولا در فلسفه اولا اجزای مقوم هستن، اونا رو وقتی شناختیم به صورت لابشر میشه جنس و فصل و به این وسیله ما مرکبات رو میشناسیم. اما البساید فکلا، ولی بساید رو نمیتونیم بشناسیم، لأنها لا یعقل حقایقها، در مورد بساید حقیقتشون درک نمیشه. این کلام این مقدار ابهام داره، لا یعقل حقایقها یعنی کنها، یا لا یعقل حقایقها یعنی حتی به وجهن هم شناخته نمیشود. ایشون برداشتشون از این کلام این است که لا یعقل حقایقها یعنی حتی علم به وجهن هم به خود اینها تعلق نمیگیره، ولی اگر گفتیم منظور از حقایقها یعنی کن، این اختلاف نظری با خودشون نخواهد داشت. بل الغایت القصوى منها تعریفها بلوازمها و آثارها، بساط رو ما فقط میتونیم تعریف کنیم به لوازم آثار. خب وقتی تعریف کردیم به لوازم آثار، وقت معرف شناخته شده یا فقط لوازم آثار شناخته شده؟ شاید خود اون شخص هم ابایی نداره برای این که بگه وقتی تعریف میکنیم به لوازم آثار پس معرف شناخته شد به لوازم. تعریف یعنی شناسندن یه چیز دیگری به واسطه لوازم آثار. وقتی لوازم آثار رو معرف قرار دادیم، اون ذل لازم و ملزم میشه معرف، پس اونم معرفت بهش تعلق میگیره. ایشون تکیهشون روی همینه که وقتی ما لوازم آثار رو معرف قرار دادیم، اون هم به وجهن شناخته میشه. شاید اونم ابایی نداشته باشه از این مطلب. مثلا یقال ان النفس شیء محرک للبدن، یکی از مصادیق بساط نفس است که ماده و صورت نداره، کما اینکه ترکیب دیگری هم مثلا از اجزای مقداری نداره. تعریف میکنیم نفس را به شیء محرک للبدن یا مثلا جوهر مدبر بدن. این تعریف فالمعلوم من، اینجا ما چیزی که میدانیم از نفس چیه؟ کونه محرکن للبدن، این خاصیتش را میدونیم. اما حقیقت نفس ماهیتها فهی غیر معلومته. با این تعریف نفهمیدیم بالاخره حقیقت نفس چیه. فهمیدیم این خاصیت رو داره که بدن رو تدبیر میکنه و حرکت در میاد. و یحتجون علی ذلک. خب این ادعا که ما بساطه رو نمیتونیم درک کنیم، فقط لوازم آثارشون درک میکنیم. دلیلش گاهی احتجاج میکنن به این صورت، استدلال میکنن ان الاختلاف ماهیات الاشیاء انما وقع، ماهیات اشیاء در اینجا طبعا منظورش ماهیات بسایط، این اختلافی که در ماهیات اشیاء واقع شده، انما وقع یعنی اتفاق افتاده، لان کل واحدن، هر کسی، هر شخصی، هر تعریف کننده ای، ادرک لازمن غیر ما ادرکه آخر، این شخص یه لازمی را دیده تعریف کرده اون ملزوم را با این لازم، یک کسی یه لازم دیگری را درک کرده این ملزوم را با اون لازم آخر درک کرده، اون وقت اختلاف میشه که آیا ماهیتش این است یا اون. فحکم به مقتضا ذلک لازم به حکم، به همون لازمی را که درک کرده بوده به مقتضای همون هم حکم کرد. اما لو عرفنا حقایق الاشیاء، اگر ما واقعا حقیقت اینها را درک کرده بودیم اختلافی واقع نمیشد. لعرفنا لوازم هل قریبه و البعیده، همه لوازمش را درک میکردیم. چرا؟ لما ثبت من ان العلم بالعله علتون للعلم بالمعلول، چون لوازم معلولات حقیقت هم. وقتی ما حقیقت را که علت است درک کردیم، معلولاتش هم را درک خواهیم کرد، چون علم بالعله مستلزم علم بالمعلول است. این استدلالیست. ولو کان الامر کذلک، اگر واقعا چنین بود که ما حقیقت اشیاء را درک میکردیم و همه لوازمشون درک میشد، اختلافی هم واقع نمیشد. لما کان شیء من صفات الحقایق مطلوبة بالبرهان، ما در بسیاری از موارد برهان اقامه میکنیم که لازمه چنین چیزی این مطلب است، این امر مجهول را برای شیء اثبات میکنیم. معلومش این است که مجهول است برای ما، اگر حقیقت شیء معلوم بود لوازمش هم معلوم بود که احتیاج به برهان نداشت. هازا ما قیل، البته در این قسمت اخیرش نکته های جای بحث و مناقشه متعدد داره، هر جملهش قابل مناقشه است. بعضی ها شالایشون اشاره فرمودن که همون مسئله علم علت و معلول را تفکیک کردن، یعنی علت ماهیت و وجود. حالا اول راجب اصل مطلب بحث میکنن که برداشتش این است که این شخص خواسته حتی علم به شیء به وجهن را هم نفی کند. ایشون تأکید دارن در این که ما وقتی لوازم شیء را درک کردیم، این علم به خود شیء است، به وجهن، نه تنها علم به وجه شیء است. پس میشه گفت که ما مرکبات هم بساطه هم را میشناسیم منتها به وجهن، خود بساطه هم میشناسیم تا به وجه. لعل هذا القائل لم یفرق، حالا میفهمن لعل، اگه جزمن گفته بودند بیشتر جای چیز بود، مناقشه بود. شاید این شخص خواسته فرق بذاره بین علم به وجه شی و علم شی به وجه، یعنی فرق نگذاشته. لم یفرق بین العلم به وجه شی و بین العلم به شی به وجه. فان الاول علم به وجه شی، مثلا به عنوان مثال عرض کردم مثل زوجیت اربع، یصلح موضوعا للقضیه الطبیعیه، میتونیم بگیم که از زوجیت و لازمون من لوازم الاربع مثلا. لا یصل الحکم علیه الا افراده، چون قضیه طبیعیه حکم مال نفس و طبیعه هست، به ما یت امر وحدانیون، اصلا کثرت درش ملحوظ نیست و مرآت برای افراد نیست. اگر ما اینو به این صورت در نظر بگیریم که زوجیت یه امر وحدانی است و این لازمه شیء است به نام اثنین، اینجا لا یصل حکم الا افرادی، به افراد خودش هم سرایت نمی کند، فضلا ان لوازم قریبه و البعید. اگر ما علمی که به بصائر داریم از این قبیل باشد، یعنی علم به وجه الشیء از کلام شما صحیح است، این سرایت معذرت میخوام، اینجا فقط ما خود شیء را شناختیم نه حقی، این لفظ وجه را شناختیم نه خود شیء. اما قسم دوم یسله موضوعا للقضیه المتعارفه، قضایای متعارفه ناظر به وجود خارجی است، حکمی را که روی طبیعت هم میکنن طبیعت را مرآت قرار میدن برای افراد خارجیش. خب یعنی این دیگه به طریق اولاست دیگه، میخوام بگیم که یعنی خود افراد این شی را ما نمیتونیم بشناسیم، چرا سبب این که از این را بخوام لوازمش را بشناسیم که معلولاتش هست. اما اگر علم و شی به وجهن داشتیم، این یسری حکم افراد، علم و شی به وجهن یعنی خود این شی را شناختیم، پس هر جا این شی تحقق دارد یعنی افرادش این حکم را خواهند داشت. منظور قضیه متعارفه همون چیزی است که قضیه حقیقی ما قبلا هم تعریف کردیم. معمولا اصلا در قضایای منطقی وقتی بحث میشه نظر به همین قضایای حقیقیه هست، یعنی حکمی است که میاد روی افراد خارجی و مصداق بیانش اونجایی است که سورش هم در کلام ذکر شده باشه، بگیم کل انسانی. ولیکن یسر الحکم علیه، یسر الحکم علیه به شیئن الى افراد الحقیقیه بذات دون افراد الارضیه. خب اینا باید توجه داشته باشیم که هر ماهیتی یه فرد بذات دارد و یک افراد، یه فرد بلعرضی دارد، افراد بذاتی دارد و افراد بلعرضی. افراد بذات همون حیثیتی است که این ماهیت از اون حکایت میکنه، یعنی فرد به ذات انسان انسانیت زید است، نه طولش و عرضش و رنگش و شکلش و سایر چیزا. پس حکم در اینجا الحکم علیه، وقتی ما حکم میکنیم بر این موضوع به شیئن محمولی را برش اثبات میکنیم، این حکم یسری الی افراد الحقیقیه به ذات، این سرایت میکنه به افرادش و این حکم برای اونها ثابت میشه به ذات، ولی شامل افراد عرضیه نمیشه الا بالعرض، دون افراد عرضیه و لوازمی و ملزوماتی الا بالعرض. پس ما یک سرایت بذات داریم از ماهیت و افراد و یک سرایت بالعرض داریم از افراد با لوازم و ملزوماتشون، که زیدی که در خارج تحقق پیدا میکنه یه لوازم و ملزوماتی هم داره، عوارض مشخصه ای داره، مجموع اینها هم که میشه فرد بلعرز، حکم به اینها هم بلعرز سرایت میکنه. و سرایت الحکم علی الشیء بذات الی شیء آخر بلعرز لا یوجب ان یتعدا من الی ثالثین، اما دیگه خارج از فرد بذات و بلعرز دیگه به چیز دیگری سرایت نمیکنه. فکیف الی ما بعده. خب این یه مطلب که راجع به علم، به علم الشیء به وجهن، هم علم به نفس الشیء به وجهن و این حکم اصالتا شامل افراد ذاتیش میشه و بالعرض شامل لوازمش اما شامل اشیای دیگه نمیشه. ثم یجب لک ان تعلم ان اون مطلب آخری که گفتن اگر علم به علت پیدا میکنیم علم به همه لوازمش خواهد بود، علم به حقیقتی پیدا کنیم به لوازمش هم خواهد بود، چون حقیقت علت است و اونا معلول، راجع به این باید توجه داشته باشیم. ان العلاقه اللزومیه بین الاشیاء انما تتحقق به اعتبار وجوداتها. این که میگیم علت و معلول، علت و معلول حقیقی مال وجود است. اللهم الا فی لوازم الماهیات من حیث هیه هیه، که اون هم یه نوع علیتی بین ماهیت و لوازم ماهیت در نظر میشه، میگن علیت در باب ماهیت، ولی علیت حقیقی مال وجود. خب حالا این مطلب که دانستید، المتمثل فی الذهن من الموجودات الخارجیه، ما وقتی علم به شیء پیدا میکنیم و اون شیء تمثل پیدا میکنه در ذهن ما، وجودش در ذهن ما حاصل میشه یا ماهیتش؟ المتمثل من الموجودات الخارجیه یه ماهیاتها و مفاهیمها، لا هویتها الوجودیه، هویت وجودیش که به ذهن نمیاد. وقتی هویت وجودیش به ذهن نیامد، معلولات هویتش هم به ذهن نخواهد آمد. اون چه معلولات وجود هست، یعنی لوازم وجود. فالمعلوم للعقل ماهیت الشیء، و المستتبع للوازم العینیه، اما اون چیزی که مقتضی لوازم عینی هست و علت لوازم عینی هست وجود خارجیش هست. پس علم به ماهیت موجب این نمیشه که ما لوازم خارجی شی را بدانیم، چون علیتی بینشون نیست. فلا یلزم من تعقل شیء من الاشیاء الواقعه فی العین، چیزی که در خارج موجود است وقتی ما تعقلش میکنیم لازمش این نیست که تعقل و لوازمی لوازمش رو تعقل کنیم، چون تعقل شیء خارجی یعنی تمثل مفهومش، یعنی تمثل ماهیتش، و ماهیت علت نیست برای لوازم خارجی. تا ما از راه ماهیت وقتی ماهیت معلوم شد لوازمش هم معلوم میشه. حالا خواه اون لوازم قریب باشند یا بعید، و به هازا تندفع تلک الشبهه، اون شبهه‌ای رو که این شخص در آخر کلامش ذکر کرد. همجوری که خود وجود شناختیم لوازمش هم میتونیم. البته راه مسائل دیگری هست که حالا دنبالش میاد که اصلا ما مرکبات چگونه میشناسیم و لوازم اینا تمام نشده. بس بله، اون هم درباره خود مفهوم این قضیه بحث هست که این ذوات الاسباب یعنی چی؟ یعنی وجود خارجی که معلول است لا تعرف الا به سببش، یا ذوات الاسباب یعنی اون قضایایی تصدیقاتی که تحققشون علت دارد تا علتش نباشد اون تصدیق لازم نمیشه. یه بحث هایی در این زمینه هست، لابد ملاحظه فرمودید، اگر فراموش شده یه مراجعه به تعلیقه نهایی بفرمایید در بابت در منطق شفا هم بحث تفصیلش اومده انشاءالله، یا مصالحه فرمودید یا بعدا میفهمید. خب همه بحث نقد کلام خود رازی موند برای جلسه بعدش. و صلی الله علیه و آله.